و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مورد پاسخ به سوالات بدون مقدمه، سوال اول رو میخونیم که از دوستان هم از طریق سایت و از طریق شفاهی کتبی، کسانی که شفاهی گفتن یادداشت کردیم و کتبی نوشتن برای ما فرستادن، جمع کردیم اینجا. این هفته هم یه دستشو تا اونجا که برسیم پاسخ میدیم تا بریم سراغ جلسه بعد انشاءالله که خدمتون عرض خواهیم کرد. سوال اول این استش که در سوره مبارکه معارج آمده است که خداوند تعالی فرمودن هر روز قیامتی 5000 سال زمینی است. البته این اشتباه است، تو سوره معارج 50000 سال هست نه 5000 سال. سائل کسی که سوال نوشته سوال اشتباه نوشته. و همینطور بارها در قرآن کریم تکرار شده خداوند سریع الحساب است. سوال بنده این است که در عالم قیامت به حساب اعمال رسیده شده و این که خداوند حکیم سریع الحساب است، آیا انسان‌ها و موجودات تا به این حد منتظر حساب و کتاب خود می‌شوند؟ این سوال ایشونه. بله، همونطور که در سوره معارج نوشته شده، در واقع هر روز قیامت مطابق با 50000 سال دنیایی است. و اینکه حالا به حساب خلایق آیا در یه روز رسیده میشه، 10 روز، 100 روز، 1000 سال، بحث این هست در آیه شریفه که رسیدگی به حساب خلایق نه در سوره معارج، در آیات دیگر داره که رسیدگی به حساب خلایق در اسرع وقت هست. اما مسئله سر اینه، حالا این صفتی هم که دوستان ذکر کردن که خداوند سریع الحساب، بحثی درش نیست. بله خداوند سریع الحساب هست، ولی بحث سر اینه که در روایات دیگری در بهار داریم که خداوند متعال بعضی از افراد رو مخصوصا زیاد معطل میکنه در صحرای محشر. حالا اینها مثلا یه عدهشون چه کسانی هستن؟ یه عدهشون کسانی هستن که در دنیا مردم به اونها رجوع میکردن، اینا تو ارگانها، نهادهای دولتی، شرکتها، مؤسسات، ادارجات دولتی بودن، اینها مردم رو سر میدوندن، مردم رو معطل میکردن. یکی از اثرات وضعی این کار اینها در روز قیامت این استش که خداوند متعال اینا رو معطل میکنه. یعنی یک نوع از عذاب اینها، یک نوع از عذابشون معطل شدنشونه تو صحرای محشر. حالا ممکنه 50 سال معطل بشن، 100 سال، به نسبت اون معطلیتی که برای دیگران در دنیا داشتن. حالا این یک کار هست. چیزای دیگه که خدای تعالی اراده کرده که نوع عذاب اینها بر این باشه که حتما معطل نگه داشته بشن، حتما در صحرای محشر معطل نگه داشته میشن بدون برو برگرد. اینی که اونجا میفهمد 50000 سال دنیایی هست یه روزش، نه اینکه خداوند قدرت رسیدگی به حساب اینها رو نداره. اگرچه جمعیتی که در صحرای محشر گرد میان دیگه 10 میلیارد و 20 میلیارد و 50 میلیارد نیستن، عددشون رو فقط خداوند متعال میدونه. یک عدد فوق‌العاده زیادی هست، یعنی تمام انسانهایی که از اول خلقت آدم تا زمانی که قیامت برپا شده، یعنی رجعت ائمه بوده، اینا همه جمعن. قبل از این خلقت آدم هم افرادی که بودن بر روی کره خاکی و قبل از اون افرادی که باز بودن، تمام و تمام اینها همشون عرض خدمتتون این که در روز قیامت در صحرای محشر جمع هستن. عدد افرادی که در صحرای محشر جمع هستن عددی نیست که تصور ذهنی ما بتونه بهش تعلق بگیره، فوق تصور ذهنی ماست. فقط خدا من میدونه که اینا تعدادشون چند نفر. خیلی زیادن، لکن عده ای از اینها خیلی سریع به حسابشون رسیدگی میشه. در روایات بسیار زیادی هم آمده مثلا فلان کس فلان کار خوب رو انجام داده، به حساب خلایق زود رسیدگی کرده، پرونده ای رو رومیزش نذاشته، مردم رو سر ندونده، بلا فاصله کار مردم رو انداخته، مردم رفتن. خداوندم به حساب این خیلی سریع رسیدگی میکنه. اگر آدم خوب باشی میره داخل بهش، اگر آدم بد باشی میره داخل مثلا جهنم. ببینید بحث اینجور هست که تصور نباید بشه که مثلا چون خداوند سریع الحسابه پس باید همه رو یه روزه دو روزه مثلا یه ساعته جمعشون بکنه. نه، اراده خداوند بر این تعلق گرفته که یه عده حتما باید معطل بشه بدون برو برگرد، هیچ برو برگردم نداره. و معطلیشون هم یک دستشون به خاطر همین مطلبی که من گفتم، این با سریع الحسابی منافاتی نداره. ولی خداوند سریع الحسابه، یعنی قدرت این کار رو داره، چه بس این که در مورد افرادی که اراده کرده این کار انجام بده انجام میده و به سرعت کارشون را میندازه و اینها میرن. اینو تو روایاتی در بهار، در کافی، در کتب دیگر روایی شیعه داریم. سنیام نمونه این روایت رو دارن که حالا خوندن اون روایات چون خیلی زمان میبره خودتون میتونید رجوع بکنید. اگر کسی رفت و پیدا نکرد اون موقع به ما بگه، ما براش روایاتو میاریم همینجا براش میخونیم، مشکلی نداره. یک صلوات بلند بفرستید. سوال دوم این استش که مقام عصمت در نزد خداوند است و خداوند آن را به بندگان خاص خود اعطا می کند و معصومین از ابتدا معصوم می باشند. بر چه اساسی این افراد معصوم انتخاب شده اند؟ آیا آزمون خاصی قبل از این دنیا برگزار شده است؟ ببینید اینو ما در چند جلسه پیش هم تذکر دادیم، توضیح دادیم، جواب سوال دادیم، یه بار دیگه عرض می کنم. دقت بکنید به این مطلب. من الان اینجا به هر یکی که شما که اینجا نشستید نفری 100 میلیون تومان مثلا میدم، میگم سرمایه است دستتون، برید کار کن. بعد میبینم از بین شما که رفتیم با این سرمایه کار کردین، یه نفر کل 100 میلیون رو نابود کرده، یه نفر از این 100 میلیون 20 میلیونش رو نابود کرده، یه نفر 50 میلیون، یه نفر مثلا 70 میلیون به تناسب افراد، یه نفرم رفته کل 100 میلیون رو با تدبیر و تفکر و تعقل زیاد و مشورت کردن و هر کاری که باید انجام بده، گول دولت رو نخوردن و فلان اینا، رفته 100 میلیون رو باهاش یه کاری کرده که دست دولت توش نباشه، عرض به خدمتتون این که گرفتار کارهای حکومت و دولت و اینا نشه، رفته با 100 میلیون نه تنها از بین نبرده، بلکه با 100 میلیون مثلا 100 میلیون هم فایده کرد. مثال داریم میزنیم. بعد من میام جمع‌آوری میکنم، معدل میگیرم، میگم آقا از بین این 20 نفری که اینجا نشستن ما نفری 100 میلیون دادیم، یه نفر کل 100 میلیون رو نابود کرد، آبه این برد. پس به این دیگه دوباره اگه من سرمایه بدم دیگه فایده چی نداره، عاقلانه نیست. به این نباید دیگه این سرمایه رو بدم، به این باید دارم اگه بخوام کمکم کنم ماهانه بهش کمک کنم. ها، به نفر بعدی میگم آقا 100 میلیون دادیم، از این 100 میلیون 80 میلیونش آورده، 20 میلیونش رو داده به فنا رفته، حیف و مل کرده رفته. اینم نمیشه چیزش کرد، باید سرمایه کم بهش داد که اگه نابود کن یهو ابین نره. همینجور بگی برو تا نفر آخر، برسم به اونجایی که یه نفر 100 میلیون رو برده، این 100 میلیون رو آورده کاری نکرده، برسم به اونجایی که یه نفر بالاتر از این 100 میلیون رو برده مثلا 120 میلیون آورده، نفر بعدی 130 میلیون آورده، نفر بعدی 150، نفر بعدی 180، نفر بعدی مثلا 100 میلیون و 200 میلیون برگردونده، یعنی 100 میلیون سود کرده. من میخوام الان انتخاب کنم از بین این افراد برای شرکت تجاری خودم، از بین این افراد انتخاب کنم یه نفر رو مدیر این شرکت بگذارم، بذارم امین این شرکت، متولی این شرکت. شما میگید آقا چه کسی رو بذارم متولی این شرکت از بین این افراد انتخاب کنم؟ خب جواب همه شما واضحه به من. میگه آقا اون کسی که 100 میلیون رو برده 200 میلیون واشته آورده برای تو، این بهترین کیس برای مدیریت این شرکت. خداوند متعال در عالم وجود بندگان بسیاری آفریده، میداند که یه بنده ای سرمایه رو میبره اینقدر باهاش میاره، یه بنده ای سرمایه رو میبره اینقدر باهاش میاد، یه عده ای سرمایه رو بهش میده اینقدر میاره. شما میگه آقا حالا خدا بیاد به ما بده، درسته که خدا میدونه، ولی علم خدا که دلیل بر عمل ما که مثلا شاید نباشه که ما چون هنو عمل نکردیم که پیشاپیش خداوند میخواد به ما چه کار بکنه، مثلا ما رو مجازات بکنه به کاری که هنو نکردیم. میگیم نه، مجازات هم خدا کسی رو نکرده، ولی در عین حال برای اینکه زبون شما دهان شما بسته باشه، خداوند آمده به همه ما و شما اون سرمایه رو داده، سرمایه اولیه رو داده. الان من و شما اینجا نشستیم، قبلا هم مثال زدیم، میتونیم بریم توی خیابون قاطی همه اینا که دارن خالکوبی میکنن، دنبال دخترها و پسرها هستن، تو صف این سینماها وایسیم، مثلا برای اینا فیلم چی ساعتها وایسیم، بعدم گپ بزنیم، اینا ساعت فلان هم بیام خونم، سرمون دائما تو موبایل باشه، ببینیم چیزایی که از اون ور کره زمین بر ما رسیده، ببینیم چی. همه این کارها رو میتونیم بکنیم، کارهایی که به گناه آلوده هست. از اون طرف با این سرمایه عمر، جوونی، توانایی، چشم، گوش، اون بصیرت ذاتی فلان فلان، هر چی که خدا داده، بلند شدیم ما انتخاب کردیم، گفتیم آقا بریم بشینیم اینجا پای کلاس اعتقادات، 10 تا سوال میشه، جوابشو یاد بگیریم، اگه کسی از ما سوال کرد بریم جواب این سوالاتو بدیم. این فکر شما کردی دیگه. خب ببین، پس این سرمایه نزد من و شما الان هست، یعنی من و شما میتونیم از این سرمایه 100%، 80%، 60%، 40%، 20%، 10%، 5% استفاده بکنیم. ما متفاوتیم الان خودمون، بعضیامون 100% رو استفاده میکنیم، بعضیامون 80%، 70%، 60% همینجور بگی به پایین میرسه به 5%، بعضیام استفاده نمیکنیم، بعضیام همین هم که داریم داغون میکنیم. یه کسی یه فیلمی به من نشون داد، گفت نگاه ببین چی کار دارم میکنم. یه نفر نشون داد برای اینکه مشهور بشود تو این فضای مجازی زبونش رو گرفته بود، داشت تیغ میکشید رو زبونش، تیغ میکشید رو زبونش. حالا برای چی این کارو میکنم؟ چون یه نفر دیگه نشون داد دستش، داشت تیغ میکشید رو دستش، تون تون برای تیغ بزن رو دستش، که چی بشه؟ این سرمایه‌ای که خدا پوستی که به این داده، این همه زحمت برای این کشیده شده، دستی که سالم به این داده شد، یکی داره اینجوری استفاده میکنه، یکی از زبانش اینجوری استفاده میکنه، یکی از زبانش در جهت سخنرانی مثلا خوندن یه متن خوب و قصه الهازه استفاده میکنه. پس ببین الان ما این سرمایه رو داریم، به ما داده شده، خداوند اومده به ما یه لطفی که کرده، به علم خودش چون میدونست ما از این سرمایه خیلی پسر خوبی باشیم، مثلا 80% استفاده میکنیم، 20%ش بالاخره استفاده نمیکنیم. اون 20%ی که استفاده نمی‌کنیم چیه؟ مثلا از زبونمون، مثلا همین یکی از سرمایه‌ها زبونمون، میریم به زنمون زور می‌کشیم، باهاش دعوامون بشه به پدرش اول فحش میدیم، به مادرش فحش میدیم، به داداشش فحش میدیم، به خواهرش فحش میدیم، حالا ما مشکلمون با خودشه، میریم به اونا فحش میدیم. حالا برای چی به اونا فحش میدیم نمی‌دونیم، خداوند هم همه اینا رو می‌دونست. دقت، زبون ما رو از ما نگرفت خداوند متعال، دقت بکنید. ما رفتیم الان هم هستیم، نه اینایی که دارم بهتون میگم لاتا و مشروب خورا و دختر بازا و پسر بازا تو خیابون انجام میدن، اینی که من دارم میگم معلم قرآن داره انجام میده، معلم قرآن ما بددهنی میکنه بعضی وقتا، دانشجوی قرآن ما بددهنی میکنه توی خونش، دانشجوی قرآن ما نسبت به زنش ظلم میکنه، نسبت به من به شوهرش ستم میکنه، نسبت به بچه‌هاش همینطور، نمیتونه خودشو کنترل کنه. حالا پروندهشو باز نمیخوایم بکنیم، شما دقت بکن، خداوند به علمش میدانست که من و شما از این سرمایه 100% استفاده نمیکنیم، ولذا نیومد یه سرمایه بالاتری به ما بده، چون دید ما خیلی که مرد باشیم همین سرمایه که داریم باید بتونیم استفاده بکنیم. ما این سرمایه رو خیلی مرد باشیم از 100% 80%ش رو استفاده میکنیم، 20%ش داره هرز میره. این در مسئله فردی ما هست، در مسئله جامعه گروهی ما هم هست، یعنی در مسئله کشورمون هم همینطوره. شما میبینی که ژاپن زمین نداره، فضا نداره، جمعیت زیاد داره، نفت نداره، گاز نداره، نمیدونم گازوئیل نداره، اصلا این منابع رو نداره، معادن رو به اون صورت نداره، ولی همونی که داره رو داره خیلی زیاد ازش استفاده میکنه. قدر اون منابع کمی که داره، زمین کمی که داره، داره قدرشو میدونه. ما هم اینجا قدر هیچی رو نمیدونیم. راحت حال شما خدا هستی چیکار میکنی؟ بازم بیا به ایران شما بگو که خدا یا یک چیز 100,000 هکتار دیگه به کشور ایران اضافه کن. خدا هم در جواب شما میگه برای چی همینایی که شما داری قدرشو نمیدونی، برای چی من اضافه بکن؟ افغانستان ما همینطوره، پاکستان ما همینطوره، بعضی کشورهای دیگه نزدیک ما، عراق ما همینطوره. شما برو هنوز نوشابه هایی که عراق 40 پارسال خورده هنوز باور کن وسط خیابون قوطی خالیاش. خب نمیکنن. برای چی خداوند باید بیشتر بده؟ بحث عصمت انبیا و امامان هم همینطوره. سوال اینه، یک نفر پیدا شده پیغمبر هست، حالا بگو پیغمبر خاتمه، خدا نگاه کرده دیده اگر به این سرمایه بده از سرمایهش 100% استفاده میکنه، نمیذاره یک قرونش هدر بره، امتحانش هم کرده، دیده یک دونه دروغ مردم دیدن این نمیگه، یه دونه کار بد نمیکنه، با دشمن خودش هم داره ملاحظه میکنه، مراعات میکنه، اونام اینو امین میدونن، اسمش گذاشتن امین. پروردگار بر اساس دانایی خودش اومده سرمایه ثانویه در اختیارش قرار داده. سرمایه ثانویه‌اش چیه؟ سرمایه ثانویه‌اش نیروی به نام عصمت هست، بهش در اختیارش گذاشته، چون از اون نیروی اولیه خوب استفاده کرده. به علم خداوند، خداوند دیده که این از نیروی اولیه خوب استفاده میکنه. حالا کسی اینجا معترضه میگه آقا به مام بده ما استفاده میکنیم، پروردگار بلافاصله به من و شما میگه بهتون دادم، شما همینی که هست و همین نیرویی که من دادم و برسونید به مرحله 100 کامل استفاده کنید، من سرمایه بعدی به شما بدم، ولی من به علمم گذشته که شما این کارو نمیکنید و برای نکردن این کارم خدا ما رو مؤاخذه نکرده، یعنی نفرموده که چون نمیتونید از سرمایه‌تون 100% استفاده بکنید و من سرمایه ثانویه بدم پوست سرتون رو میکنم، نه، فرموده آقا جون شما نمیتونید از سرمایه‌تون 100% استفاده کنید، منم نیروی عصمت بهتون نمیدم، تکلیفتون هم نمیکنم، ازتون چیزی نمیخوام، شما همینی که دارید رو عمل کنید، نمیخواید دنبال سرمایه بد باشید، منم ازتون مؤاخذه نمیکنم، بهتون نمیدم، ازتونم مؤاخذه چی نمیکنم، تموش. این تفضل خداست، به ما اجبار نکرده که حتما باید 100% سرمایه‌تون رو استفاده بکنید و بعد از اینکه استفاده کردیم من یه نیروی فوق‌العاده بدم به نام عصمت به شما، نه، میگه من بهتون نمیدم، مؤاخذتونم چی نمیکنم. اینو در آخرین آیه سوره بقره بهش اشاره کرده، البته آیات دیگه هم در قرآن داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فرمود که من خدا به هر کسی به اندازه وسعش بهش دادم. بعد لغت شناسا اومدن کلمه وسع رو بررسی کردن، دیدن وسع به معنای این هست که شما مثلا تواناییت 100% روی قضیه، یعنی 6 درجه به شما مثلا توانایی یه کاری رو داده. کلمه وسع یعنی این که من خدا از 6 درجه به شما دادم 5 درجه ازتون میخوام، یعنی 100 میلیون دادم نگفتم برو 100 میلیون رو برگردون عینم برا من، 80 تومنش هم بیاری من قبول میکنم، برای اون 20 تومنش هم مؤاخذت نمیکنم. این کلمه وسع تو لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه، ما برای ماها، ولی به پیغمبرا چون دید به علم خودش اینا میتونن این کار رو انجام بدن، سرمایه بعدی رو که داد اون وقت بهشون گفت اگر دست از پا خطا بکنید اون وقت من برخورد شدید باهاتون میکنم، رگ گردنتون رو قطع میکنم، زندتون نمیذارم، حواستون رو جمع بکنید. و لذا ببینید این خیلی کار بزرگیه، یعنی این که مقام عصمت رو گرفتن و حفظش کردن با اون سرمایه اولیه و به کار بستن و ما خود انسان دنبال این کار، این کار سختیه. همه ما باید بشینیم خدا رو شکر کنیم که ما پیغمبر نشدیم، برای اینکه واقعا کار مشکلی، ما امام نشدیم برای اینکه واقعا کار مشکلی، همین جوریش که ما هستیم، به همین صورت که هستیم، عرض میکنم خدمت شما، همین طوری ما نمیتونیم یه خانواده 5 نفره 6 نفره 4 نفره 3 نفره رو نگه بداریم. یه خودی که عصبانی میشیم دهنمون رو وا میکنیم به زیر و بم زندگی مخاطب خودمون، شریک زندگیمون فحاشی میکنیم، حرف بد میزنیم، اونم همه اینا رو به اسم اسلام و قرآن و فلان اینا تموم میکنه. برا من نامه مینویسن که آقا فلان کسه چجوری میاد مثلا در خونه خدا مناجات میکنه، العف میگه، نام چیکار میکنه، پس این فحشایی که میده چیه؟ ما چی جواب بدیم واقعا؟ اما شما یه دونه پیغمبر دارید که اینجور باشه. پیغمبرها همه اینا رو به جون میخریدن، حرف بد و با بد جواب چی نمیدادن، فل بدا هم حرف بد نمیزدن. چرا؟ برای اینکه به اسم اسلام و اون دین و خدا و پیغمبر اینا تمام نشه. این یه بحثیست که قبلا هم مکردیم، باز اگر کسی مشکلی داشت جزوهی نوشتیم به نام جزوه اسمت، در اختیارم قرار دادیم که نوشتیم اسمت و معجزه، دوستان حتما اونو بخونن. نواری هم سیدی هم داریم پیرامون بحث اسمت، مثل که کدشو به من بگید من اعلام خواهم کرد که دوستان مراجعه کنم. بازم اشکال بود من به عبارات دیگه براتون جواب میدم. خیلی به سرعت گفتم که امشب چند تا سوال برسیم جواب بدیم. یک صلوات بلند بفرستید. معیار سنجش انسان‌ها بر چه اساسی است؟ آیا کسی که در کشور دیگری به دنیا آمده و هیچ اطلاعی از اسلام ندارد در روز جزا به جهنم می‌رود؟ خیر. اگر کسی الان در روی کره زمین باشه که هستشم و این هیچ اطلاعی از اسلام بهش نرسیده باشه، نذاشته باشن بهش برسه و این مطلع نباشه، نه این به جهنم نمیره. سوال بعدی اینه که آقا پس خدا باهاش چیکار میکنه؟ هیچ. خدا به گونه دیگه آزمون براش میاره، تستش میکنه، آزمایشش میکنه. اگر در آزمایشش موفق بود به بهشت میره، اگر موفق نبود به دوزخ میره. ولی همینجوری خداوند کسی رو به بهشت یا دوزخ نبره، چون نه دوزخ، بهشت بردنش هم خلاف حکمت خداونده. کسی که بهش از اسلام چیزی نرسیده نمیدونه چی به چی، خداوند امتحانش میکنه. اینو حدیث هم داریم، باز میگم تو بهار هست، فصلیست راجع به همین قضیه که کسانی که اصلا حالا در بهار رو برده تحت این عنوان که مستضعفین فکری، ولی در ذیل اون احادیث زیادی هم هست که اینایی که هستن که در ذیل واژه اعراف آورده اینها رو، که اینها چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که به هیچ اطلاعی ندارن از دین خدا، از شریعت خدا، پیغمبر خدا، همینجوری تو جهنم نمیبرشون. خدای قادر چگونه و بر چه اساسی هر انسان از هر جای دنیا را جزا میدهد؟ خداوند اول یادتون باشه ارسال رسول میکنه، دوم انزال کتب میکنه، وقتی که این دو عمل انجام گرفت، سوم حجت بر شخص یعنی بر بنده تمام شد، حجت که تمام شد اون وقت خداوند متعال به شخص جزا میده. و الا شما میگی دوزخ، من میگم بهشت هم همینجوره، یعنی نه خدا دوزخ میبره کسی و نه بهشت قبل از اینکه این سه مطلب اتفاق بیفته: ارسال رسول، انزال کتب، اتمام حجت بر شخص. امکان نداره کسی تو بهشت یا تو جهنم بره، ممکن نیست. فقط اینجا یک استثنایی صورت گرفته که استثناش عرض به خدمتتون که این هست: اطفال مؤمنین، اطفال مؤمنین که اینها در کودکی از دنیا میروند، خداوند به عنوان چشم روشنی پدران و مادرانشون اگر مؤمن باشن اونها رو داخل بهشت میکنه بدون حساب کتاب، حسب روایتی. اگر پدر و مادر مؤمن نباشن اونها رو هم به نحوی خداوند مورد آزمایش قرار میده. استثنای بعدی راجب اطفال کفار هست، یعنی اطفال کفار که این در یه خانواده کافر به دنیا آمده، هنوز به سن بلوغ نرسیده که بره دینش رو انتخاب بکنه، آیینش رو انتخاب بکنه، خداوند برای او هم در عالم دیگر اگر در کودکی از دنیا بریم او رو هم مورد آزمایش قرار میده. البته روایات دیگه هم داریم که اونها رو خداوند تفضلا مثلا ممکنه داخل بهش ببره و در یه جایگاه خاصی قرار بده، ولی من به عقیده من این هستش که اون روایات همچین زیاد جذابیت نداره برای پذیرشش. همینه که خداوند اونها را مورد آزمایش مجدد قرار میده، با در سن بلوغ آزمایش مجدد براشون قرار میده. این به این صورته، وگرنه غیر از این نه خداوند به کسی پاداش خوب میده نه به کسی جزای عمل بدش رو میده، چون خداوند در حق هیچ کسی ظلم نمیکنه. یک صلوات دیگری بفرستید. بحث عصمت زیر مجموعه مبحث نبوته که ما مفصل صحبت کردیم، دوستان میتونن مجموعه نبوت رو بگیرن، بحث عصمت رو گوش بکنن، اونجا گفتیم خیلی واضح همونجا صحبت کردیم. سوال بعدی، منظور از آیه و ما یستوی الاحیاء ولل اموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور سوره فاطر آیه 22، آیا مرده ها نمیشنوند؟ آیا نفی شنیدن میت میکند؟ به صورت کامل توضیح بدهید. این رو من در بحث دعا در بخش توسل توضیح دادم، الانم کد این رو هم یادداشت میکنن دوستان به من میگن که کدش چنده، من خدمت شما عرض خواهم کرد که دوباره اینجا ما تکرار نکنیم. هر کس خواست به مبحث دعا که دیویدی شده الان در اختیار قرار گرفته، اون بخش توسلش یه بخشی داره که من اونجا همین آیه رو مطرح کردم، مفصل تو یک جلسه توضیح دادم، دیگه تکرار نکنم. هر کی خواست رجوع کنه کدش هم به من بدید، من اینجا اعلام خواهم کرد. یک صلوات بلند دیگه بفرستید. نوشتن که خب یه سوال سیاسی اجتماعی داریم که میذارم تو یه جلسه، من باید اینو مفصل توضیح بدم که خیلی به درد همه میخوره، چون حالا چندین سواله میگم هم امشب، حالا برای چی اینا رو میخوایم عرض بکنیم. نوشتن که آیا در زمان حکومت پیامبر حجاب برای خانوم ها اجباری بوده است؟ اگر اجباری نبوده چرا حالا اجباری است؟ ببینید یه مقدمه براتون عرض میکنم، بعد این سوالم دقیق پاسخ میدیم به یاری خدا. شما داخل این مؤسسه میشید، این مؤسسه یک مقرراتی داره، به شما یه برگه ای میده، میگه آقا این مقررات این مؤسسه است، اگر میخوای تو این مؤسسه تحصیل بکنی باید این مقررات رو رعایت بکنی، اگر میخوای تو این مؤسسه تحصیل بکنی باید این مقررات رو رعایت بکنی. شما میگه آقا من تو این مؤسسه نمیخوام تحصیل بکنم. میگه نمیخوای تحصیل بکنی، بسیار خوب، برو یه مؤسسه دیگر. یه وقت شما بیا فضا رو گسترده تر کن، بگو یه کشوری داری، اکثریت مردم این کشور آمدن به یه حکومتی به نام حکومت اسلامی رأی دادن، روز 12 فروردین هر سال به نام روز جمهوری اسلامی نامیده میشه دیگه. من اون زمانی که بودم و خودم رأی دادم و در این مرحله قرار داشتیم، مرحله رأی گیری و فلان، بعضی از شما نبودید اون زمان که حدود شاید 40 سال پیش میشه دیگه، بله آقا، 99% مردم، یه خودم بالا یه چند دهمی هم بالا، مثلا شاید اینجور تو ذهنمه، آمدن به حکومت جمهوری اسلامی رأی دادن، اگر اشتباه نکنم آمدن رأی دادن، میشه حکومت اسلامی. بعد این حکومت اسلامی یه آیین نامه پیدا میکنه، میگه آقا اینجا که شد حکومت اسلامی آیین نامش اینه، دقت بکنید توش نباید مشروب بخوره کسی علنی تو جامعه، مشروب فروشی ها باید بسته باشه، تمام محل های فساد و فحشا باید بسته باشه، بی حجابی کسی حق نداره انجام بده تو جامعه، نباید تو جامعه فلان کار مثلا قمارخونه دایر باشه، قماربازی بکنن، بشمر شما برو جلو. میگه تو حکومت اسلامی، دقت بکنید الان تو ذهنتون 10 تا سوال به وجود اومده که تا تموم شد ما بپریم بگیم آقا مثلا فلان چیز پس چرا اینجوریه. من همه رو براتون میگم، یه خود تحمل بکنید. اینو بهش میگم حکومت اسلامی. وقتی حکومت اسلامی برپا شد یه آیین نامه داره، اون آیین نامهش باید همه مراعات بکنه، حجاب هم یک. شما هم من سوال میکنید که آقا پیغمبر اسلام در زمان خودش وقتی حکومت اسلامی رو بنا گذاشت، نه اون قبلش که هنوز پیغمبر نشده بود یا پیغمبر شده بود نتونسته بود حکومت اسلامی بنا بکنه، چون دو تا زمان بالا پیغمبر داریم، یه زمانه که پیغمبر هنوز مبعوث نشده، یعنی قبل از 40 سالگیه که اصلا دستش به جایی بر نبود، هنوز هم مأمور نشده که بره مردم رو هدایت بکنه. دوم بعد از بعثت قبل از ایجاد حکومت اسلامیه، یعنی پیغمبر شروع کرده دعوت کردن مردم، مشرکین زیادتر از پیغمبر و اطرافیان پیغمبرن، اصلا اجازه ندادن پیغمبر حکومت اسلامی درست بکنه، ولی اون موقع دست پیغمبر به جای بند نبوده. پیغمبر در اواخر عمر موفق میشه که حکومت اسلامی دایر بکنه. شما برید همه احادیث و روایات رو بعد بخونید، اصلا کسی حق نداشته در حکومت اسلامی برهنه بیرون بیاد، بدون حجاب بیرون بیاد. تمام واجب بوده که مراعات بکنن و مراعات میکردن. شما میگی نمیکردن، شما دلیل برای من بیار بگو آقا نمیکردن. اینجا رو من پیدا کردم که مراعات نمیکردن، شخص بی حجاب مده خدمت پیغمبر، پیغمبرم باهاش مثلا دست داده مثلا شروع کرده صحبت کردن، مثلا بیا به من بگو، منم حرفام پس بگیر. پس این سه زمان در زمان حکومت پیغمبر بوده، تمام مردم باید حجاب مراد میکردن. حالا این مردم مثل حالا میرن یواشکی تو باغ خونهشون عروسی میگرفتن، عروسیشون مختلط میشد زمان پیغمبر، مثلا داریم میگیم به زن و به کوب میکردن، زنا حجابشون رو برمیداشتن. اونجا دیگه به پیغمبر ارتباطی نداره، چون حریم خونه ایناسی باقیه، به کسی کاری ندارن، درون باغ اونجا خودشون میدونن. کل نفس به ما کسبت رهینم. اما در سطح جامعه حق ندارن این کار بکنن. مثل چی؟ مثل این که ماه مبارک رمضانه، شما تو خونت، توی خونت شما برده روزه خاری کن. درسته حق نداری روزه بخوری، ولی داخل خونه اگه روزه خاری کردی، حکومت هیچ وظیفه‌ای در قبال شما حکومت اسلامی نداره. ولی اگر اومدی در سطح جامعه روزه خاری کردی، این فرمان خداونده، فرمان خداست که باید با شما مقابله بشه و مبارزه بشه. داخل مکه چند سال پیش یکی از این کاروانات حج عمره برده بود، عرض به خدمتتون که این خیلی جالبه، واقعا خیلی عجیبه. یه خانواده ایرانی، یه پیرمرد و پیرزن بودن، حالا من نمیدونم اصلا برای چی تو محرمزون راه افتادن، اینا اومدن مکه. اینا خب روزه بهشون هم واجب نبود، بنده خدا زوری پیرزنه تو هتل دید همه دکونا بسته است، شما ما رمزون برید مکه، من رفتم اصلا چیزی گرفت نمیاد اصلا. اینا رفتن تو هتل، یه چی گرفتن از این هیترا چیزی که بهش میگن گرفتن، و یه املت من پیرزنه برای شوهرش درست کرد، دوتا پیرزن پیرمردن، این بوی املته بلند شد، یه گردان ویژه از حکومت عربستان هتل رو محاصره کرد، دوتا رو گرفتن و اشتن بردن. چقدر رایزنی کردن که آقا اینا پیر زن پیر مردن، عقلشون نمیرسه، ببخش گمون ما این حرفا رو ندیدیم، حکومت اینجا اسلامی، کسی حق نداره که اینجا تو ماه مبارک رمضان روزه خواهی، آقا تو هتل که تو هتل حق نداره بورا بندازه. چقدر رایزنی کردن که اینا رو آزادشون کردن. خیلی جالب هست که ما در حکومت مثلا به نام اسلام، حکومت اسلامی جو تشکیل دادیم، روز به روز داریم سنگرها رو ترک میکنیم، یه سنگر میایم عقب. دقیقاً 15 سال پیش، شاید حالا 15 سال پیش دقیقاً میگیم، یه خود این ور من برای بچه‌ها تو همین کلاس نشستم راجع به حجاب صحبت کردم، اگه تاریخ حجاب و اینا بحثشو داشته باشن که من کی صحبت کردم، بنظرم 15 سال پیش من صحبت کردم، گفتم آقایون اون موقع که من صحبت میکردم خانوما روسری سر میکردن، روسری ها اینجا بود، یعنی 78 دونه با کم زیادش مو بیرون بود، تار مو. گفتم این انقریب اگه جلوشو نگیری، تذکر ندید، درست تذکر ندید، این 10 برابر میشه، یعنی میشه 780 تا، بعد میرسه به 7800 تا، بعد میرسه به 7,800,000 تا، بعد میشه به 7 میلیارد تا، یعنی کلهم میره کنار. الان حالا همون جور شده، اینا هم گوش نکردن، متولیان فرهنگی هم گوش نکردن، گفتنشون شما چی کاره هستی داری میگی، نه سواد داری نه کاره هستی، برو دنبال کارت بابا خوش، ما خودمون بلدیم وایسادیم داریم اداره بکنیم، ببین نداره. الان کار به اینجا رسید که الان تو ماشینا برداشتن، دشمنم بسیار خوب آگاهی داره نسبت به این قضیه، یعنی وارد از کجاها بیاد. هیچ وقت نمیاد به شما توی جامعه همچین کنه، برید کلن حجاباتون رو بردارید. ببین میگه که بیایید از تو ماشینا شروع کنید حجابا رو بردارید بلا فاصله، با عوامل نفوذی خودش تو بدنه دولت هم میگه وقتی که اینا وردشن شما اونجا مادم بگن آقا چرا مقابله نمیکنی، بیا مصاحبه کن با خبرنگارا، اینا همه برنامه ریزی شده است. به اینا هم چی کن؟ آقا حریم خصوصیه، ماشین حریم خصوصیه، ماشین حریم خصوصی، پشت بوم حریم خصوصی، ما نمیتونیم بریم رو پشت بوم کسی، بس رو پشت بوم میره رو سریشو برمی‌داره، ما نمیتونیم بریم پشت بوم. تو ماشین حریم خصوصی، ما نمیتونیم تو ماشین دخالت کنیم. در خونه این پاشنه در از اینجا به بعد حریم خصوصیه، پاشنه در بود تو کوچه رو این بره پاشنه در بود، ما نمیتونیم مقابله کنیم. این دیوونه بازی ها کارو به اینجا میرسونه که حالا به راحتی طرف 50 دلار بهش میدن، میگه رو سر تو میدون انقلاب وارد، بعدم بهش میسپرن 4 نفر میذارن وارد، یه موبایلم به دست اونا میدم، میگن وقتی ما اینو اومدیم گشت نام فلان شهر که نام ارشاد که اونام خودشون یک داستانی دارن، اینا اومدن سراغ شما، شما شروع کنین همه با هم جیغ زدن، و جیغ زنم شما میدونید اصلا چجوری هست، جیغ که میزنه اصلا دریای کائناتو به تلاطم در میاره، اصلا این نی که فقط میدون انقلاب به تلاطم در بیاد، میگه شما شروع کن به جیغ زدن، مردم هم چونگه آقا چقدر خوشونن چقدر خشنین شما، بعد توی جیغات هم هرچی فحش گیره زبونت از اون بالا گرفته تا پایین نظامو بده، کسی هم نمیتونه کاری بکنه، دستم بزن بگو بی شرافت دست به من نزن فرا. اینا همه خیلی ساده است، یعنی خیلی قشنگ برنامه ریزی شده است. من اینا رو 15 سال پیش گفتم به اینا، خب گوش نکردن. حالا این سوال الان پیش اومده که اصلا آقا حجاب اجباری هست یا نه. بعد خیلی جالبترش اینجاست که بعضی از روحانیون ما که تو حوزه‌های علمی اینها رفتن، من نمیدونم درس خربوزه فروشی خوندن، خیار فروشی خوندن، درس نمیدونم مثلا کاشتن نمیدونم چی تو مزرعه من نمیدونم واقعا درس چی خوند. اومدم چی میکنه؟ من شنیدم روحانی اومده صحبت کردم چون آقا حجاب اجباری نیست اصلا، حجاب اختیاریه، هر کی میخواد حجاب داشته. حالا چرا این روحانی همچین حرفی میزنه؟ برای این که در خارج از کشور دختر خودش رفته درس میخونه، اونجا بی حجاب داره درس میخونه، پسر خودش اونجا رفته زن گرفته، زنه بی حجاب عذاب در اومده، بعد برای این که چی نکنه آرام آرام داره مقدماتشو برای بچه های خودش داره فراهم میکنه، دلش به حال اسلام که نسوخته. ولی شما اینجا علیمه سوال میکنه، میگه آقا زمان پیغمبر حجاب اجباری بوده؟ بله، حکومت اسلامی بشه حجاب اجباریه، نه تنها حجاب حال اجباریه، هر چیزی که به منافع عمومی جامعه برخورد بکنه اجباره در جامعه است، اما اون چیزی که به منافع عمومی برخورد نمیکنه اونا اجباری نیست. مثل چی؟ شما میتونی الان به من جواب بدی مثل چیه؟ کلهم روحتون شاده، یه صلوات بفرستی. اون چیزی که به منافع عمومی جامعه برخورد نمیکنه یکیش نمازه، شما نماز بخونی یا نخونی فرقی نمیکنه به حال جامعه، ضررش به خودت برمیگرد، اما شما یه شیشه مشروب بگی دستت العیاذ بالله نعوذ بالله بیا وسط جامعه شروع کن قرد قرد خوردن، مست میشی میزنی چند نفرم لطوپار میکنی، تشویق به مشروب خاری میشه، ترغیب به این کار فساد میشه، اینو بهش میگن لطمه خوردن منافع جامعه. شما در داخل خونت روزه بگیر نگیر، بیا بیرون روزه بگیر نگیر، به جایی برخورد نمیکنه چون این کار فردیه، ولی حجاب تو وردار، این کار یک تشویق به یک فساد بزرگ هست، بعدم فسادهای بزرگترش تو راه هست، اینا بهش میگن مسائلی که به عموم جامعه برخورد میکنه، تمام اینا در حکومت اسلامی اجبار. و خیلی جالبه من به شما بگم بعضی دیگه از حکومت‌های اسلامی هم که الان به اسم اسلام هستن، الان تو خود مکه، تو خود مکه شهر جده رو بذارید کنار، حالا تو از اینا وهابی هن، شهر جده رو بذارید کنار، ریاض هم بذارید کنار، در شهرهای مکه و مدینه اصلا کسی حق نداره بدون حجاب راه بره، حتی با مانتوروسری با حجابهای نیمه. من در 3 سفر که به مکه داشتم فقط اونجا زنهایی رو دیدم که با حجاب نصف اون میدرام میرم، همه شون رفتن جا مال ایران بودن، تماما مال ایران بودن، اینا هم تو کاروان ها وقتی اعتراض میکردی میگفتن آقا اینا اومدن جذب اسلام بشن، نه تنها اونا جذب اسلام نشدن بلکه اونا هم که قبلا جذب اسلام شدن اینا همه رو دفعشون کردن تموم شدن. بعد خیلی جالب اینا رفتن تو مکه، اینا رو جدی دارم بهتون میگم، زنهای ایرانی که تو مکه رفتن با اون مانتو رو سریا رفتن اون زنهای دیگر رو هم خراب کردن و مردای عربی که اونجا بودن اونها شروع کردن با اینها بگو مگو کردن، گفت و شنود کردن تو مغازه ها، متلک گفتن و فلان، اینا این راه رو اونجا باز کردن، یعنی یه باقیات صالحات خوبی برای خودشون به جای گذاشتن. خب این نتیجه همینه دیگه. ولی وقتی یک مطلبی در جامعه اگر که به منافع عمومی اسلام بر بخوره، به منافع عمومی جامعه، شما باید باهاش برخورد کنی، نباید بذاری این مطلب بشه. مطلب خصوصیه، به منافع عمومی، به منافع فردی برخورد میکنه، میخواد بره بکنه، طرف میخواد انجام نده، هیچ مشکلی نداره. حالا در این زمینه مصداق ها مسائل دیگه، مثال های دیگه هم زیاد هست که حالا متاسفانه اون سوالایی که تو ذهن شما هست من میدونم همه اینه. پس چرا تو این حکومت فلان نمیکنن؟ پس چرا حکومت آقا الان اغلب کسایی که سر کارن یا 50% یا بعضی قسمت‌ها بالای 50% سانتریفوژاشون همه آلوده شد، همه آلوده شد، اقلی موندن در بعضی قسمت‌ها، در بعضی جام 40-50% موندن که سالم موندن، بقیه همه آلوده شدن. اینی که حالا مقام معظم رهبری هم میفرمان که اشراف زدگی دوری کنید فلان کنید، به خاطر همین آلودگی هاست. این آلودگی ها به دنبال خودش اینا میاد، زن و بچه ها اینا بی حجاب شدن، بد حجاب شدن، بی نماز شدن، دنبال مسائل دیگر رفتن، ولذا اینا نشستن زبونشون کوتاه شده، اگرچه تو حوزه های علمی هم بعضا درس خوندن. چرا؟ برای که میدونن خانواده خودشون وضعشون خرابه خیلی راحت، ولذا اینا دفاع هم دیگه نمی کنن. چون اگه دفاع کنن بلافاصله مخاطب بهش میگه چرا خانواده خودت اینجوری هست. ولی این دلیل بر این نمیشه که ما حجاب که 13 آیه در قرآن کریم راجبش داریم و بزنیم زیر پامون بگیم وجود نداره به خاطر اینکه الان اینجوری شده وضع جامعه. نه، ما باید بایستیم تا آخرین لحظه از عقیده و آیین خودمون دفاع کنیم. یه مطلب دیگه هم آخرش بگم، و این که در زمان پیغمبر حتی مسیحیت حجاب داشته، حجابش از مسلمین ابتدایی بیشتر بوده. دلیلش هم حالا براتون دوباره میگم. یهودی ها در زمان پیغمبر حجاب زنهاشون از زنهای که ابتدایی اومدن مسلمان شدن بیشتر بوده. شما میگید دلیل، برگردید کتب همه عکس ها رو ببینید. الان هنوز بعضی وقتا شبا صدا و سیمای جمهوری اسلامی فیلمای مال 70 سال پیشو میذاره، مال 60 سال پیشو میذاره، مال مسیحیت فیلمشو میذاره. برین زنا رو تو این فیلما نگاه کنید، همه با مقنعه و چادر هستن، همه هم مسیحیان و کشیش کلیسا هست. اینا ما تو بحث حجاب همه گفتیم، مآخذ و منابعش هم براتون گفتیم. یه صلوات بلند بفرستید. میخواستم بدانم که این کار که از خیلی قدیم در میان جوامع مختلف در ایران بوده و هست درست است یا نه، تا چه اندازه که مثلا در دعای عظیم جوشن کبیر قندی یا چای یا شکلاتی یا فلان چند تا نقطه‌ای، به نظرم چیز خوبی نبوده که چند تا نقطه گذاشت، در هر کسی در کنار خود یا آبی، البته در هر کسی که نمیگذارن چند تا نقطه و اینا، در کنار خود یا آبی مثل آب نسا را در وسط روزه قرار داده و بعد از اتمام دعای مربوطه به عنوان تبریک یا باز چند تا نقطه از آن خورده می شود و این که هر کس این دعا را بخواند فرقی نمی کند. دام چی می شود خورد؟ خب اینا که کلها می دانید که کلن از اراجیف و اباطیل و عرض به خدمتتون این که از دیگه داستانهای جمونگ سرچشمه می گیره، یعنی چیزی بیشتر از این نیست. ما واقعا اینها رو در اسلام نداریم، حتی یک موردش هم نداریم. اینا رو خانومهایی هستن که خداوند سایه‌شون رو کم کم از سر ما کم نکنه انشالله، اینها داخل خونه ها هستن، بیکاری هر روز میشینن یه چیزی در میارن، آجیل مشکل گشا. ما نمیدونیم این آجیل چجوری میتونه مشکل رو بگشاید، آجیل مشکل گشا. بعد میبینن که اینم باز نشو یه مش آجیل میگه. یه کسی میگه من یه فتوایی بدم که رو دست اون یکی خانوم باشه، میگه حتما باید 5 تا پسته 3 تا فندق باشه، 2 تا بادوم تا این مشکل حل کن، وگرنه حل نمیشه. میگن آقا اون خانوم گفته که یه مش از این آجیلا بریزیم دورش تناب ببندیم بدیم مردم. میگه اون سوادش نیست. ما یک کسایی هست از قدیم، شما نمیدونی عقلتون به این حرفا نمیرسه. یه خانم دیگه بعدش میاد رو دست این بولا میشه میگه خب آجیلا رو که اینا گرفتن، پروژهشو اینا گرفتن دارن کار میکنن، میره سراغ پروژه حلیم. بنر دیدم مراسم حلیم و سمنو اینا، این بنری که خودم دیدم و نوشته بود مراسم سمنو پزان حضرت زهرا، یعنی خود حضرت زهرا الان پیام بفرسته از عالم برزخ به جان مادرم به جان پدرم، من همچین مراسمی اصلا نداشتم و نمیخوام داشته. میگن شما عقلتون نمیرسه خانم. از ساعت جالب اینجاست، از ساعت 12 شب تا اذان صبح مراسم سمنو پزون. یه دیگ بذاریم نمازامون هم همه قضا بشه، همه بیان هم بزنن، بعدم عرض بخدم برن دخترای بیشوهر بیان هم بزنن، پسرای بیزن بیان هم بزنن، زنایی که با شوهراشون مشکل دارن بلعکسشان هم بیان هم بزنن، اینها حاجت بگیرن برن. ما همچین چیزایی اینها رو اصلا نداریم تو اسلام، اینا رو ما در آوردیم خلقش کردیم و یه خونی هم به دل امام زمان علیه السلام از این جهت داریم میکنیم. پیروزا من تو فضای مجازی یه نفر آورد به من نشون میداد یه دختر بچه آوردن، حماقت رو نگاه کنید وقتی انگلیس داره کار میکنه ببینید چه جوریه. اینا خیلی جالبه، انگلستان منی چقدر دقیق کار میکنه. دختر بچه به سن بلوغ رسیده، حالا تو این عکسی که نشون میدادن، تو این فیلمی که نشون میدادن، دختر بچه اومده جلو مردای غریبه، سرشو روسریشو ورداشته. خب این بالغه دیگه، وقتی 9 سالش هم بشه با زن 60 ساله که فرق نمیکنه که، روسریشو ورداشتن دارن قمه میزنن روسرش برای امام حسین. یه خری اونجا نیست، یا یه عاقلی بگیم بهتر که برگرده بگه ای همقا این که قمه میخوام بزنی، قمه نه واجبه نه مستحبه، نه هیچ جای اسلام وارد شده که قمه زنی درسته، عقل و علم و اینا هم همه اینا رو کنار میزنه. شما که اینو داری به میگی این سرش پوشوندن موهاش واجبه در قرآن اومده، نه قمه زدنه. این رو سریه رو بشه داره قمه میزنه رو کله این دختر بچه. شما میگی این کارا انگلیس نیست؟ هندوها رو میدونید تو هند؟ هندوها تو هند یه فیلمی تو تلویزیون داشت مثلا که نشون میداد، هندوها تو هند خیلی درصد زیادی هستن، بیش از 70 فرقه تو هند، یکیش هندوها هستن. اخیراً آمده دولت یه شرکتی برای اینا، چون هندوستان خیلی فقیره و آب به اون صورت نیست، نه هم چیزی نیست، سد و اینا بخواد بسازه فلان، آمده از این پنل‌های خورشیدی استفاده کرده که برق رو از این پنل‌ها بگیرن به این خانواده‌هایی که برق ندارن بدن. واقعا یک جای وسیع پنل زدن. می‌دونید پنل‌ها اینقدر گرانه که نکن. من با یکی از بچه‌های خودمون که نانو خونده بهش گفتم بیا پشت بون همین مؤسسه‌مون از این پنل‌ها بزن، برقمون رو ما ندیم، اداره برق دعوا داریم با اینا سر کنترلمون. گفت 10 میلیون تومان فقط پول پنلش میشه، حالا چیزای دیگه‌اش مخارج دیگه داره سر جای خودش بمونه. چند سال پیش گفت نه حالا ما دیدیم صرف نمی‌کنه. این پنلا رو زدن، پنلا مورد چه کشوری چقدر شیک و خوب. مفتی هندوها پیام داده که شما میرید از این انرژی خورشید استفاده می‌کنید برای نور داخل خونتون و برای برق داخل خونتون، خدای خورشید رو به خشم میارید. بعد نشون میداد تمام اینا که یه تبر ورداشتن با پتک، هر چی پنل بود خورد کرد. این کار انگلستان که 100 سال دیگه هم هندوستان به جایی چی نرسن. همون مثالی که تون بحثه براتون زدم که مقعد اون گاوه رو سفیر انگلستان بوس میکنه که اینا کله گاوه رو ول نکنن، که احترام به گاوه بذارن میگن گاو مقدس. هندوستان هم بدبخت بیچاره با 1 میلیارد جمعیت، این همه منابع که داره، همین وضعیتی که داره. ما دقت بکنیم، به خدا ما چیزی به نام سمنوپزون نداریم. ما چیزی به نام قمزنی تو اسلام نداریم، ما چیزی به نام آجیل مشکل گشان نداریم، ما چیزی به نام حلیم پزون و حلیم هم بزنیم. حلیم خوردن و سمنو خیلی خاصیت داره، سمنو خیلی چیز غذای خوبی ها، خیلی عالی، ولی مراسم سمنو پزون حضرت زهرا ما نداریم، حلیم پزون حضرت امام حسن مجتبی نداریم، آش شل قلم کار نم چی نداریم، شل زردن نم فلان، اینا رو ما نداریم، اینا رو ما خودمون درست کردیم. اینها تمام خرافاتی است که ما اومدیم چسبونیم به اسلام و دیگه حالا حاضر نیستیم اینا رو از اسلام جدا بکنیم. الان دیگه برامون سخت شده، دیگه حالا عادت شده برامون، دیگه بیمار این قضیه شدیم. خدا رو قسم میدیم به حق صاحب این ماه که انشالله نه تنها جوانهای این نسل ما رو قاطی این خرافات نکنه، بلکه اون نسل گذشته ما رو یا هر کم که حالا هست از این خرافات نجات بده انشالله. یه صلواتی بفرستید. مبحث دعا که عرض کردم از جلسه 46 تا 60 بحث توسل، یه قسمتی داره که اونجا تو پشت همین دیویدی هم نوشته که عرض به خدمتون که اونجا ما تذکر دیم. مبحث اجام هم سال 78 بوده که بحث کردیم، معلومه 15 سال هم بیشتر هست. اما سوال بعدی فرمودن که ولا، آیه 29 سوره اسراء، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، بله بقیه آیه رو نشه، فتقعد ملوما محصورا، مثل این که باید باشه. بله در شأن نزول این آیه فرمودن روایاتی آمده که دلالت میکنه به این که حضرت در صدقه دادن افراد کرده است، یعنی پیغمبر خاتم، طوری که پیراهن خود را دادن به مردم و به خاطر این دیگر لباس نداشتن تا به نماز جماعت برون. سوال این است این روایات با اسمت پیغمبر سازگاری دارد یا نه؟ این روایت آمده، این روایت در کتب اهل سنت دارالمنصور سیوطی نقل کرده، بعضی دیگه کتب اهل سنت، و اینا طبق معمول برای در هم کوبیدن پیغمبر از هیچ کاری دریغ نکردن اهل سنت علماش. یکی هم همین روایتی که همین آوردن. روایت چی هست؟ روایت برداشته آورده که پیغمبر نشسته بود توی مجلس، اون موقع که پیراهنای اینجوری و شیک و پیک و کت و اینا که نبود، که پارچه قیمت داشت، پارچه رو میگرفتن سولاخ میکردن توش بند رد میکردن که این پارچه رو ببندن به تنشون. پیراهنا اینجوری بود هزار و خورده سال پیش، مثل حالا که نبود. پیغمبر پیراهن همینجوری تنش بود عربی. یه فقیر را رسید گفت رسول الله توی؟ حضرت فرمود بله. قومن میگن که شما صدقه میدی، من هیچی ندارم خدام بپوشونم، شبا از سرما نمیتونم بخوابم، یه پیراهنی به من بده. حضرت فرمود ندارم. گویین که تنته چیه پا؟ گویین پیراهن تن خودم، خب بده به من. بعد اینا نوشتن که پیغمبر پیراهن در بود پرت کرد به سمت این، بعد خودش لخ شد دید نمیتونه بره نماز جماعت کرد. یعنی الان به شما بگن شما این کارو کنی، شما میگین آقا من این کارو میخوام لخ بشم، خب بده، خب آخه حالا میریم برای فقیره میریم پولی جمع میکنیم چی میکنیم. ولی علمای اهل سنت میخوام به من و شما القا کنن که عقل پیغمبر به اینجا نرسید، ماها عقلمون علیاذ بالله بیشتر از پیغمبر. این روایت باطله، همش باطل. حالا شما میگی بعضی از کتب شیعه ما متاسفانه اومدن این روایتو نقل کردن. بله نقل کردن، اونها هم عقلشون نرسید، چون یک آدم عاقل این کار انجام نمید. حالا اصل قضیه چی بوده؟ اصل قضیه این بود که یه فقیری اومد خدمت پیغمبر، این در کتب شیعه ماست نه در کتب اهل سنت، میگه فقیر اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من چیزی ندارم، حضرت هم من یه مقدار پول کنار دارم، من گفت من هیچی امشب ندارم برم نونی تهیه کنم فلان. خب مردم خیلی فقیر بودن، وضع مردم خیلی بد بود، اینجوری ها نبود که حالا ما داریم میبینیم که الان. گفت که پیغمبر یه مقدار پول داشت برای فقرا، برای خودش هم بود فلان، اینا رو برداشت، این پولی که مخصوص فقرا بود اینا همه رو برداشت داد به این فقیر، این فقیر هم گرفت و رفت، خیلی عزلابه کرد، گریه کرد، اون پیغمبر بهش داد، رفت پیغمبر خونه خودش، شب خوابی صبح بلند شد، یه فقیر صبح اومد دم در، در زد و گویا رسول الله من صبح اومدم یه پولی به ما بده. پیغمبر رفت گشتی پولی نداره دیگه، همه رو دیشب داده به طرف. خیلی خجالت کشید ظاهر هم جلوی این فقیر، گفت والله من چی ندارم، هنوزم ندارم، بذار برم امروز یه کاری بیرونه کسی ببینم چیکار کنم پول جمع کنم. گفت من الان میخوام، گفت منم ندارم، من آخه بده همه رو دیشب دادم به یکی. جبرئیل نازل شد، خطاب به پیغمبر فرمود که خداوند سلام بهت میرسونه، میفرماید که ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، اینجوری نباش که، حالا ما تو عرب این مثال هست که دستت به گردنته، یعنی اینجوری نباش که ما تو فارسی میگیم هیچ جای مشتت یه قطره هم آب چی نچکه، اینجوری نباش. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک تو فارسی این میشه، یعنی اینجوری نباش، صفر که هیچی نمیچکه، اصلا یه داستان هم هیچی نمیشه که دستشون هیچ. ولا تبسطها کل البس فتق اد ملوما محصورا، از اون ورم اینجوری هم نکن، هرچی که گیرت اومد همون موقع همه رو انفاق کنی، نگه دار یه زمانی براش قائل شو، یه وقت به زمان فقیر میاد سراغت، یه فقیر میاد، دو فقیر میاد، یه خوردهشو به این بده، دو خوردهشو به اون بده، سه خوردهشو به اون بده. مام توی زندگیمون اتفاقا همین بحثو داریم هممون، بعضی خانمای خونه هستن طرف میادم چی میکنه، یه دیگ فلان تو خونتون نداری، یه ظرف پیرکس هم نداری، مثلا یه دونه قندونم به من بده فلان، این هرچی هست و نیست میده به این، یا نون تو خونه داری هرچی تو فریزرش تو یخچالش تو جانونیش نون هست میده به طرف، بعد شوهرش از راه میرسه میگه آقا بیا مثلا یه املتی چیز بخور، میگه نون نداریم، همه رو دادیم به اون، اینم میگه غلط کردی که دادی، پشو برو خونه بابات، منم شب میرم چلو کبابی کباب میزنم، تو هم چشمت گور گشنگی بگی، خب این بساط ما، اینو هم داریم ما تو زندگی ها داریم. قرآن به ما میفرماید نه اینجوری باشید نه اینجوری باشید، بینش چیه؟ بینش این، از نظر مثال داریم میگه بینش، یعنی انفاق بکن، قرآن میفهمد انفاق خیلی خوبه، الذین ينفقون خیلی داریم تو قرآن، اما باید حد و مرز داشته باشه انفاق. سر چهار راه یه نفر اومده یه دونه بیل گرفته دستش رو شیشه شما میکشه، این در آورده همشون میکنه 5000 تومان میده به این، خب اصلا تو اینو این دیگه سر کار نمیره که اصلا، این از استاد دانشگاه حقوقش بیشتر، حالا میخوای به این کمک کنی و بهشم بفهمونی که پول با این مفتی ها در نمیاد، یه 200 تومانی بهش بده، یه 500 تومانی بهش بده، همشون که با پرت میکنه به من، پرت میکنه دیگه بهش نده. امام صادق همین کار کرد، یه فقیر اومد پیش امام صادق علیه السلام، همچین کرد یا ابن رسول الله، این یکی اومد یه چیزی گرفت رفت، این روایت خیلی جالبه تو میزان الحکمه هم هست، یکی دیگه اومد یه چیزی که گرفت رفت، حضرت داشت انگور میخورد، یکی همش کرد گفت آقا از این انگورا فلان، حضرت همش کرد هیچی نرم همین انگورا، گفت انگور به درد خودت میخوره یه پول بده، حضرت همون پول نداری، انگور میخوام، گفت انگور نمیخوام، انگور میخوام چیکار کنم، پول به من بده، این روایت من دارم بده، حضرت همون پول نداریم بدیم، گفت پول نداری نه فلان، رفت و دوباره اومد گفت همون انگورا بده، گفت انگورا رو هم دیگه بد نمیدم، به خاطر اینکه تو قدر نعمت خدا رو ندونستی، نعمت خدا رو پس زدی. فقیری که به شما بهش 1000 تومانی میده عوض اینکه بگه خدا رو شما 1000 تومانی شما بنده اونجا، دیگه بهش نده، دیگه بهش نده، این قدر نعمت رو نمیدونه، این اصلا قدر پول رو نمیدونه چقدر. خدا رحمت کنه اموات شما رو، خدا رحمت کنه پدر ما رو رحمت الله علیه. من کوچیک بودم، ایشون یه وقت به من میگفتش که مثلا این پولو بگیر به من، اینکه به من یاد بده انفاق کردن، میگه برو به این فقیر، به اون فقیر، به اون فقیر، خودش نمیداد به من، میگه برو شما بود. یه وقتی یه فقیری من میگفتم که پدر ایشون بابا جون این خیلی وضعش چی چی فلان اینا، یه خود بیشتر بهش بدین مثلا، میگفت اگه بیشتر بهش دادی در حقش خیانت کردی، این دیگه دنبال کار نمیره، دنبال کس دیگه هم نمیره، فقط چشمش به توئه که هر رو بیاد اینجا مثلا انقدر تومن بگیره ازت بره، این باید بره دنبال کار، باید بره دنبال کسای دیگه هم بگرده، تلاش کنه برای پول به دست آوردن، خرابش نکن، خیانت بهش نکن. قرآن هم داره همینو به همه داره یاد میده، چون خدا معلم پیغمبر هست، داره به پیغمبرش همین مطلب رو یاد میده و بهش میاموزی که چه کار کنه. اگه حوصله دارید یه اشکال دیگر هم جواب بدیم بدم، اگه نه که دعا بکنیم. کدومشه؟ بله؟ یه دونه اشکال؟ یه اشکال جواب بدیم آقا؟ نه، اونایی که الان بین عالم هپروت و ملکوت هستن، اونا به ما جواب بدن. تای مجلسی رو صندلی ها میشینن، شما نمیدونی خواب رو صندلی سبز رنگ چه مزه ای داره، چه مزه خدا وکیلی. تموم کار آقا، میگن تمومه. یه اشکالی رو من میخواستم جواب بدم براتون راجع به حضرت خضر علیه السلام و جریان حضرت موسی سلام الله علیه، و اینو میذارم اولین جلسه بعد از تعطیلات انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد. یک سوال بسیار تخصصی است، قبلش یه استراحتی بکنید، من اینجا مفصل براتون پاسخ میدم. خیلی سوالات دیگه هم در این جریان هست که حل میشه انشالله، که حضرت خضر کی بوده، با حضرت موسی کجا و هم برخورد کردن، و چه نسبت هایی که تو آیه علاز ظاهر به حضرت موسی داده شده که آیا خلاف اسمت هست نیست، اینو انشالله پاسخ خواهم داد. هفته بعد آخرین شنبه قبل از ماه مبارک رمضان هست، معاونت آموزشی مؤسسه دستور دادن که هفته دیگر رو مجامع معلمین اینجا دور هم جمع میشن و میخوان که مشکلات علمی و مسائل دیگه خودشون رو اینجا مورد بررسی قرار بدن. ما جلسه نخواهیم داشت، بعدش هم ماه مبارک رمضانه. بعد از ماه مبارک رمضان اگر زنده بودیم انشالله اولین شنبه پیامکش خدمتون میاد، در خدمت شما هستیم و این اشکالات رو همه رو پاسخ خواهیم داد. اشکالات دیگه هم که به دست ما رسیده اونها رو هم پاسخ خواهیم داد. یه اشکال سیاسی هم داریم که نقش رهبری تو جامعه اسلامی چی هست، اونم به تفصیل پاسخ خواهیم داد خدمتون. ترسی هم از این حرفا نداریم که حالا بگیم به کجا برمیخوره، مشکلی نیست، ما همه رو جواب میدیم انشالله. اولین جلسه ما بعد از ماه مبارک رمضان هست انشاءالله. این شبها و روزهای ما بقیه ماه شعبان رو به خوبی درک بکنید، از فیوزاتش بهرمند بشید و همچنین ماه مبارک مخصوصا لیالی قدر همه رو دعا بکنید. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. کسانی هم که قطع رحمی کردن قهرن با ارحامشون، الان فرصت خوبیه که تا قبل از این که ماه مبارک رمضان و لیالی قدر درسه برن این ارتباط رو برقرار بکنن، اگرچه به یه پیامک و تلفن باشه، که انشالله دعاشون حتما در شبای قدر به اجابت برسه انشالله. خدا را قسم میدیم به صاحب این ماه حضرت ولی از ارواحنا لتراب مقدم الفدا، مشکلات فردی، گروهی، اجتماعی، خانوادگی، در زمینهای اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و مشکلات این کشور رو به دست توانای خودش حل بفرماید انشاءالله. به حق اون بزرگوار دعاهای ما که به مصلحت ما هست رو به اجابت نهایی برساند. مرضای ما، معلولها، مجروحها در هر جا هستن، بیمارستان، منازل، جناب آقای ثابت عزیزمون که عمل جراحی سنگینی انجام داده در منزل بستری، دوستان دیگه‌ای که به ما سفارش کردن، پدر مادر آقای سلطانی، پدر مادر خانم رایجی و دیگر دوستانی که هستن تو منزل، عزیزانی که هستن بستری‌اند، خیلی به ما گفتن شما مریض زیاد دارین، ما هم داریم، خودمون هم مریضیم، بعضی وقتا خبر ندیم. خداوند شفای عاجل نصیب همه اونها و ما بگرداند ان شاء الله. اسیرایی که در زندان‌های وهابی‌ها، مخصوصا شیعه‌ای که اسیر هستن، وسایل آزادی همه‌شون فراهم بفرماید. خداوند وسایل ازدواج جوانهای خوب ما رو به دعای حضرت حجت مهیا بفرماید. رزمندگان ما در همه عرصه های نبرد در خارج از این کشور، در داخل، مرزدارا به پیروزی های خوب و نهایی برساند. ریشه دشمنان شیعه، دشمنان امیرالمومنین در رأسشون یهود خبیث، اسرائیل و همچنین وهابیت و آل سعود، آمریکا و انگلیس ریشه‌کن بفرماید. برای سلامتی امام زمان، رفع موانع ظهور و فرج حضرت و همچنین این که انشالله این ماه شعبان چقدرش که مونده هممون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم، سه تا صلوات محمدی و شعبانیه خط بفرماید.